خوش آمدین به انجمن سخن فارسی. ایشون رامبود والاست که امروز صحبت دارن برای ما در مورد طراحی گرافیک ایران معاصر. رامبود یه هنرمنده و طراح گرافیک از نورث وسترن فارغ التحصیل شد MFA سال پیش و لطفا توجه کنید. بفرمایید.
همطور که اول مرسی که از من خواستیم بیان اینجا. همطور که آستین گفت، موضوع صحبت من امروز طراحی گرافیک معاصر ایرانه. این لغت معاصر خودش لغتیه که ممکنه دچار اشتباه باشه، برای اینکه کلن گرافیک هنر معاصریه در ایران، یعنی قدمتش بیشتر از 80 سال نیست. ولی خب از اونجایی من این لغت رو انتخاب کردم که من دارم تمرکز میکنم روی نسل جدید گرافیک ایران که بعد از انقلاب دست شروع به کار کرد. از اونجا که باید شروع بکنیم، سوالی که مطرح میشه که اسم گرافیک یعنی چی؟ گرافیک کلن واژش از یک واژه یونانیه و ترجمه‌ای که میشه هر آن چیزی که به طرح زدن و نقش زدن ربط داره و استفاده از حروف. ترجمه رشته‌ای گرافیک در اصل همونطور که اینجا میبینیم نوشته Graphic design, also known as communication design, is the art and practice of planning and projecting ideas and experiences with visual and textual content. The form of the communication can be physical or virtual and may include images, words or graphic forms. یکی از منتقدین و متفکرین حال حاضر، بوریس گرویس، یک مطلبی در یک مجله اینترنتی، مجله آنلاین به اسم ایفلاکس نوشته بود چند وقت پیش که به نظر من خیلی مطلب جالبی بود. کل مطلب عنوانش هست On Art Activism، ولی یک بخشی داره، یک سکشنی داره که نگاهی میکنه به گذشته هنر. و وقتی که نگاه میکنه به گذشته هنر، در اصل مطلبش اینه که گرافیک و دیزاین همیشه در طول تمام ادوار تاریخی مطلب مهمی بوده و اعتقادی که داره اینه که هر آن چی که قبل از انقلاب کبیر فرانسه خلق می شده کلن دیزاین بوده و بعدن تبدیل به هنر شده. و اعتقاد داره مثلا در دوره نازی های آلمان تمام هویت تصویری که نازی ها رو تشکیل می داده که طراحش دقیقا طراح کمپانی مرسدس هست، یعنی آرم کمپانی مرسدس طراحش با طراح هویت بصری دولت نازی ها یکی بوده و این قدرتی که به دولت نازی ها داده می شده بخشش به خاطر این هویت تصویری بسیار قویه که این طراح پشتش بوده. و یه صحبتی که بوریس گرویس میکنه دقیقا تو این جمله هست که The French Revolution turned the design of the old regime into what we today call art. That is to say, objects not of use but pure contemplation. This violent revolutionary act of aestheticizing the old regime created art as we know it today. Before the French Revolution, there was no art but design. After the French Revolution, art emerged as the death of design. و صحبتی که میکنه بسیار صحبت درستی میتونه باشه، هرچند یک فرضیه است. صحبتی که میکنه میگه که بعد از انقلاب کبیر فرانسه هر اتفاقی که افتاد این بود که تمام ابژه هایی که در طول ادوار مختلف تاریخی از رنسانس گرفته، از حتی از نقاشی های غارها گرفته تا به رنسانس و بعدها، تمام اینها برای اینکه اون ارزش هنریشون رو ازشون گرفته بشه ما مجبور شدیم اینا رو به اسم هنر خطاب بکنیم، برای اینکه کلن اصولاً هر چیزی که خلق شده بوده دیزاین بوده، چون سفارش دهنده داشته، یا کلیسا بوده یا یک ارگانیزیشن دولتی دیگه‌ای بوده که این سفارش رو به طراح و هنرمند میداده که روی دیوارها چیزی حک بشه یا نقش ببنده، و یا اگر که کسی ابزاری تولید کرده مثل تمام کوزه ها یا ابزاراتی که استفاده می شده برای روزمره، اینها کلا به خاطر نیاز بشر تولید شده. درنچه همیشه یک نیازی بوده. هنر تنها هنر، وقتی که ما این ارزش رو ازش بگیریم و اسم هنر رو روش بذاریم که صرفا میشه یک ابژه برای پیور کانتمپلیشن، تمام این گذشته زیر سوال میره. یعنی به جای تخریبش، این اتفاقی که اگر که میگه این یک عمل وحشیانه بوده، برای اینکه به جای تخریب این آثار که الان مثلا به صورت خیلی عملی در دوره داعش داره اتفاق میفته، اینا کاری کردن صرفا تخریب نکردن آثار رو، گذاشتن تو موزه ها، گفتن این هنره، که این خودش میتونه جالب باشه. و تمام صحبته که بین تفاوت بین هنر و دیزاین وجود داره میتونه تا این حدود حل بشه. و اما چه اتفاقی در ایران میفته؟ حالا اینا پیش زمینه های گرافیک به صورت غربیه، به عنوان یک هنری که در غرب تعریف شده. اولا من صحبتم رو مختصر میکنم، برای اینکه گرافیک خیلی شاخه‌های مختلف میتونه داشته باشه. ما گرافیک تجاری و فرهنگی داریم. من عملا تمرکز میکنم رو گرافیک فرهنگی، گرافیک قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داریم، که اینجا مجبور میشم نسل‌هایی که وجود داره در گرافیک 5 نسل هست رو معرفی بکنم و چهره‌های ممتاز هر نسل رو، و چه اتفاقاتی در طول از لحاظ سیاسی در کشور داره میفته و تأثیرات سیاسی کشور بر روی گرافیک. همونطور که میدونیم ایران به لحاظ جغرافیایی در جایی قرار گرفته که از سالیان سال، از هزاران سال گذشته، هنرهایی مثل مینیاتور و خوشنویسی و تذهیب کلن وجود داشته، ولی ما اینها رو عمدتاً جزء گرافیک نمیتونیم محسوب بکنیم. میتونیم تأثیرش رو بر گرافیک معاصر اعلام بکنیم، ولی نمیتونیم بگیم که اینها گرافیک بوده، برای اینکه گرافیک در اون موقع اصلا وجود نداشته. و کلن هنرمندان در طول ادوار مختلف تاریخی توی ایران، وقتی که به هر جور محدودیتی میرسیدن، به یه جور خلاقیت رو دست پیدا میکردن. مثلا زمانی که اسلام وارد ایران میشه، اونطور که گفته میشه، وقتی که شمایل نگاری در ایران در خاورمیانه ممنوع اعلام میشه، اینا میان از حروف فارسی استفاده میکنن برای شمایل نگاری، مثل چیزی که تو این تصویر میبینیم. هنر گرافیک ارتباط مستقیم با چاپ داره و چاپ از سالیان بسیار گذشته، در 5 قرن پیش از میلاد در دوره هخامنشی ما این مهرها رو داریم، مهرهای سلطنتی رو داریم. بعد چاپ شکلش عوض میشه، چاپ سنگی رو داریم در دوران صفوی و قاجار. ولی در طول این ادوار مختلف چیزی به اسم روزنامه، چیزی که در غرب داشته شکل می‌گرفته توسط گوتنبرگ و دستگاه چاپی که ساخته شده بوده در سال 1500 میلادی همولوش، در ایران هم چیزی وجود نداشته. و دلیلی که هم چیزی وجود نداشته در ایران به خاطر اینکه ما حروف سربی نداشتیم که به زبان فارسی و عربی باشه. در نتیجه تا در اصل اوایل تا اوایل حکومت رضا شاه حروف سربی وارد ایران نمیشه و چاپی که اتفاق میافتاده چاپ سنگی بوده. و اولین روزنامه خبری که در ایران چاپ میشه در سال 1210 هجری شمسیه. ولی نکته جالب اینجاست که ما چاپخانه تو ایران داشتیم از سال 1610 میلادی. ارامنه در از 6 سال بعد از اینکه آمریکا اولین دستگاه چاپ رو داشت، ما تو ایران دستگاه چاپ داشتیم. در جلفای اصفهان ارامنه دستگاه چاپ میارن، ولی چون صرفا مختص حروف سربی خودشون بوده، برای چاپ دعاها و ذکرهای مسیحی استفاده میشده. این روزنامه وقایع اتفاقی است که ثنی الملک، از پدر کمال الملک، از بانیانش بوده. بعد روزنامه شرف رو در سال 1255 شمسی میرزا ابو تراب ترابخان قفاری هفته اصل چاپ میکنه، اونم به شیوه سنگی مجددا. این یه نمونه از دستگاه چاپ سنگی که تو جلفای اصفهان وجود داشته. خب دلیل این که روزنامه ها در ایران به شکلی که امروز میشناسیم کار نکرده، باز هم تا که گفتم نداشتن، عدم حضور حروف سربیه. در اوایل قرن بیستم میلادی شرکت لاینوتایپ که عمدتاً کارهای دستگاه چاپی میساخته، میخواد که بازار کارش رو گسترش بده و میاد به سمت خاورمیانه و یه سری طراحای عرب زبان رو از مصر و لبنان استخدام میکنه برای اینکه اینا بتونن حروف جدیدی برای دستگاه مونوتایپ اختراع بکنن. در اصل لاینوتایپ یا مونوتایپ. و ولی در ایران لزوماً حروف فارسی برای این دستگاه وجود نداشته تا 40 سال قبل. یعنی ما تا 40 سال پیش داشتیم هر آنچه که استفاده میکردیم از همون حروفی بوده که توسط عرب زبان ها اختراع شده بوده. و اتفاقی میفته در 40 سال گذشته، روزنامه کیهان به شرکت لاینوتایپ درخواست میکنه که با استفاده از طراحان ایرانی حروف فارسی بسازن و بعدش هم مجله سروش. و اینجا در اصل شروع یک دوره از استفاده از حروفیه که کاملا جدید محسوب میشه برای انتشارات. گرافیک به شکلی که امروز میشناسیمش توی ایران از طریق از شخصی به اسم فردریک تالبرگ که از خارج وارد ایران شده بود شکل میگیره. که تالبرگ در همون اوایل که دستگاه‌های چاپ تازه شروع به کار کرده بودن وارد ایران میشه و با استفاده از تکنیک‌های چاپی مدرن شروع میکنه به طراحی مجلات به همراه برادران، اسمشون رو یادم رفت، و ولی خب هنوز نسبندی های گرافیک اینجا شروع نمیشه. اینها تازه پایه‌گذاری هایی که برای شروع اتفاق در اصل شکل میگیره. بعد وارد نسل اول گرافیست های ایران میشیم که در دهه 1000، یعنی در اصل در دهه 30 شمسی که میشه 50 میلادی فکر کنم، نه 50 میلادی، تازه گرافیک به این شکلی که امروز میشناسیم به صورت تاریخی شروع میکنه به ثبت شدن. که اصولا کسایی که گرافیست بودن در اون دوره مثل همین حال حاضر همه هنرمندانی بودن که یک پرکتیس هنر داشتن، برای امرار معاش کار دیزاین انجام میدادن. از شاخص‌ترین هنرمندان این دوره محمد جوادی پوره که از طراح اوراق بهادار بانک ملی بوده به مدت زیادی و از این طریق امرار معاش میکنه و دوره کاریش به شکوفایی دهه 40 و 50 میرسه که هنر در اصل داشته به صورت خیلی بهش پرداخته میشده به صورت خیلی با ساپورت زیاد دولت. و من میخوام که دقت بکنیم به شکل حروف فارسی توی همین کاری که دارم نشون میدم که چه اِوولوشنی در اصل اتفاق افتاده تا به چیزی که امروز رسیدیم. و اینها کلن از خلاقیت طراحان اون دوره میاد. و محمد جوادی پور در اوایل دهه 40 نگارخانه رو بنا میکنه به اسم آپادانا که در اون در اصل پرکتیس هنر خودش رو و دوستان خودش رو در این نگارخانه به نمایش میذارن. مثلا بازی اتفاق جالبی که تو این پوستر وجود داره حروف فارسی که در بالا هستش، معلوم نیست این حروف از کجا تولید شده یا به چه سبکی تولید شده، ولی میشه اینجوری فکر کرد که حروف فارسی داشتن سعی میکردن شبیه حروف انگلیسی و لاتین کار بکنن توی تبلیغات. از دیگر چهرهای این دوره محمد بهرامیه که طرح جلاش بیشتر وجود داره الان در حال حاضر و باز هم تو این طراحی ها میبینیم مثلا میکلانج یا بیچارگان به چه شکلی دارن طراحی میشن. هیچ از سنون گذشته مثلا خوشنویسی که در ایران وجود داشته هیچ گونه بهره نمیگیرن، کاملا دارن مدرنیزه میشن و شکلشون داره کاملا تغییر پیدا میکنه. صادق بریرانی از دیگر هنرمندای دوران طراحان این دورانه که اون هم هنر خودش رو پیگیری میکرده و برای ایونت هایی که در حوزه فرهنگ میافتاده مثل کنسرت های موسیقی و نمایشگاه های نقاشی، نمایشگاه های هنر کار میکرده. نکته جالبه که دیگه که در این دوره وجود داره انتخاب رنگه، که انتخاب رنگ خیلی برگرفته از انتخاب رنگ جریانی که در غرب داره اتفاق میفته، رنگ های شاد دهه 60 و بعضا دهه 70 و یه جور نوید از یه شکوفایی توی حوزه فرهنگی میده اتفاقاتی که داره میفته. اینها در اصل پایگزاران گرافیک به اون شکلی که ما امروز میدونیم هستیم، که در دهه در سال دقیقا سالش مطمئن نیستم ولی فکر کنم در اواخر دهه 30 بود که دانشگاه هنرهای تزیینی ایران افتتاح میشه و اینها شروع میکنن در اونجا درس دادن. اینها جلد کتابایی که بهزاد گلپایگانی طراحی میکرده در اون دوران که باز اتفاقاتی که با فونت و تایپ فارسی داره میفته توچار یه جور تغییرات اساسیه و وارد نسل دوم میشیم. نسل دوم هنرمندا و طراحانی هستن که عموماً در خارج از ایران تحصیل کردن، این تحصیلات اولیه رو در ایران انجام دادن، بعد برای دوران فوق لیسانسشون وارد فرانسه، آمریکا، انگلیس و کشورهای دیگه میشن. هنرمندان هستن که از نزدیک با هنری که در غرب داره اتفاق میفته در ارتباطن و کاملا میدونن در غرب چه اتفاقی داره میفته، با سبک‌های مختلف هنری در ارتباطن و برای مثال سبک دیزاین لهستان رو کاملا میشناسن. سبک دیزاین لهستان نکته بارزی که داره اینه که یک کار گرافیکی کلن از یک تصویرسازی بسیار برجسته ساخته میشه و لی اوت یا همون چیدمان حروفش دست به صورت خیلی کانسرواتیو یا پایین یا بالا یا یک گوشه ای از کار چیز میشه، در اصل جوری حصر میشه و یا از سبک باهاس که یک سبک بیشتر مهندسی تره، از تشکیل فرم هایی از مربع، دایره و مثلث صورت میگیره و یک شکل کاملا مدرنیستی و فرمالیستی داره. از هنرمندان برتر و برجسته این دوره نسل دوم مرتضی ممیزه که ما خیلی بیشتر به خاطر لوگوهاش میشناسیمش، که اینجا مثلا تأثیر باهاس رو روی کار ممیز میشه کاملا دید یا در این پوستر تأثیر کار لهستان رو میشه دید. اینا هنرمندان بودن که لزوماً به استایل شخصی خاصی اعتقاد نداشتن، فقط داشتن ایده میگرفتن از هر آن چیزی که داشته توی دنیا اتفاق میافتاده. بسیار هنرمند پرکاری بودن برای اینکه دوره بسیار پرکاری بوده. مثلا اینجا باز میبینیم که کاملا یک لیات خیلی محافظه‌کارانه داریم و یک تصویرسازی بزرگتر و با گسترش هنر سینما کم کم سینما وارد عرصه گرافیک میشه و درخواست طراحی پوستر برای فیلم ها و حتی نمایش های تئاتر اتفاق میافته، که اینا سری از نمونه کارهای پوستر برای فیلم و نمایشگاه مرتضی ممیز.
برای تیتراژ فیلم ها
هم خیلی دقیقاً همینطوری میشه، که میگم هر آن چیزی که در غرب داشت اتفاق میفته عیناً در ایران هم داشت اتفاق میفته، که گرافیست ها کار خودشون میکردن، فیلم ساز کار خودشون میکرده. حالا جلوتر که برسیم نمونه های جالب ترش وجود داره. و بعد مجلاتی که داشته به صورت هفتگی یا روزانه، روزانه که نمیشه ولی هفتگی داشته یا ماهانه داشته چاپ میشده، تصویرسازی هایی که هنری کلن نسل دومی ها بیشتر از روی تصویرسازی داشتن کار میکردن، یعنی تمرکزشون عمدتا روی تصویرسازی بوده، خیلی به اتفاقی که توی تایپ میفتاده توجه نمیکردن چون بیشتر تأثیری که داشتن میفته از لهستانی ها بوده. نیست این مجموع لوگوهایی که مرتضی ممیز طراحی کرده که ما امروزه میشناسیم، مثل شهرداری تهران، آتش نشانی، خودروی سایپا، کانون فارابی، نشان استاندارد و رضا عباس، موزه رضا عباسی. و مثال هم هستش که میگن مرتضی ممیز یه روزی رفته بود یه مؤسسه‌ای و یه کسی ازش از بغلش رد میشه، میگه که چیز من ما یه لوگو میخوایم برای نهضت مبارزه با بیسوادی. اونم هم از توی کیفش یه دونه استمپ در میاره، دستشو میزنه روی استمپ، میزنه روی کاغذ، دوتا خطم میکشه و میشه این لوگویی که الان هست. آدمی بود که بسیار خلاقانه در هر جایی که میرفته ایده داشته. از دیگر هنرمندان این دوره قباد شیواس، پسرش فرشید شیواس، ولی قباد شیواس که در آمریکا تحصیل میکنه، پوسترهای بسیار درخشانی در دوره جشن هنر شیراز طراحی کرده که باز خیلی تحت تاثیر هنر لهستانه. حتی اگر که ما تایپوگرافی اونجا هم در نظر بگیریم، تایپوگرافی دیگه از تایپوگرافی نیست، اون داره در نقش یک ایمیج کار میکنه. ولی خب این از شاخصه های کار قباد شیوا در اون دوره بوده و این پوستر فیلم گزارش عباس کیارستمیه. و خب در این حال هم در تمام حوزه‌های فرهنگی و هنری اینو فعال بودن. مثلا وقتی که مکتب سبکاخونه توی ایران اتفاق میفته و شکل میگیره، نه تنها این هنرمندان خودشون در نمایشگاه حضور داشتن با ایده ها و کارهای جدید، بلکه تبلیغ ایونت هم خودشون انجام میدادن. از دیگر طراحان فرشید مسخالیه که فرشید مسخالی هم بیشتر ما به عنوان تصویرساز میشناسیمش تا چیز دیگری، ولی خب پوسترهای بسیاری برای فیلم ها و کتاب ها حتی طراحی کرده، حالا طرح جلد کتاب ها. و از نکات خیلی مهمی که وجود داره در این دوره، پیدایش و حتی فعالیت جاهای مختلفی مثل کانون پرورش فکریه که سفارش دهنده عمده برای طراحان بوده. و اینجا میشه که مثلا ما یک دوره از کارهایی داریم که این طراحان اون دوره انجام دادن با خلاقیت مختلف به خاطر ساپورتی که کانون پرورش فکری انجام میداده و سفارش های گوناگونی که داشته. شاید فرشید مسخالی رو بیشتر با این تصویر بشناسنش، تصویر سازی که برای مایسی های کوچولو توسط صمد بهرنگی، کتاب صمد بهرنگی طراحی کرده بود. از دیگر افراد نورالدین زرین‌کل که انیماتور بوده ولی برای فیلم های خودش و انیمیشن های خودش کار خودش طراحی میکرده و اصولا هم تصویرساز بوده، برای کتاب ها تصویر سازی انجام داده. و یک پدیده هم در این دوره وجود داشته که کشف نشد و حتی گم شد در طول تاریخ تا همین چند سال پیش، نزدیک 6 سال یا 5 سال پیش که دوباره پیدا شد، اصلا پوستراش پیدا شد، به اسم آشوربانیپال بابلا که هنرمند بسیار عجیب غریبیه آشوربانیپال، برای اینکه بسیار فراتر از دوره خودش بوده به لحاظ ترکیب بندی، کاملا سبک خودش رو داشته و اصرار به سبک خودش داشته. مثلا یه همچین اتفاقی در شما فرض کنین در دهه 70 یه اتفاق بسیار عجیب توی کمپوزیسیون هنری بوده. خیلی دوره کاری کمی داشته، خودش تئاتر را از کار میکرده، نمایشنامه مینوشته، کارگردانی میکرده، بعد بازی میکرده تو تئاترش و برای تئاترهای خودش پوستر هم طراحی میکرده. که آشوربانیپال بابلا در اصل گم میشه تو تاریخ و سالیان بعد در نیویورک پیدا میشه، مثل اینکه هوملس بوده یا همچین چیزی، دقیقا نمیدونم. و چند وقت پیش، نزدیک 2-3 سال پیش، یک نمایشگاه از مجموعه آثارش توسط کالکتورهای مختلف جمع میشه و توی نگارخونه طراحان آزاد توی ایران نمایش داده میشه و یک کتاب چاپ میشه از کارش. و اینجا وارد نسل سوم میشیم. نسل سومی ها نسلی هستن که در ایران تحصیل کردن، خارج از ایران نشدن، از ایران خارج نشدن، به انقلاب میخورن و هم قبل از انقلاب یه ذره کار کردن، هم بعد از انقلاب. هویت تصویری بسیار نامعلوم و نامشخصی نسل داره، نسلی که خیلی به فرم اعتقاد نداره، بیشتر اعتقاد داره که باید ایده کار بکنه، به خاطر اینه هر کدوم از کارهاشون با کار دیگه فرق میکنه. رنگ ها توی رنگ های کاریشون اصل یه ویژگی خاص خودش داره که رنگ های چرکی هست، رنگ های به شادی رنگ های گذشته نیست دیگه، به شادی دوره مثلا اول و دوم. اینا کارهای عباس کیارستمیه که اول به صورت طراح و نقاش کار میکرده و بعدن وارد حوزه فیلم سازی میشه و حتی تیتراژ فیلم قیصر هم کار کیارستمی هست. و اگر دقت بکنیم مثلا این مجموعه رو دقت بکنیم با این مجموعه، اینا میتونه مال 4 نفر مختلف باشه، یعنی 4 تا طراح مختلف میتونه اینا رو طراحی کرده باشن و خیلی سخت تشخیص این که کی این کار رو انجام داده اگه که کار حتی امضا نداشته باشه. و ولی باز تأثیر پوستر لهستان توشون بسیار بارزه. ما میبینیم یه قسمت پوستر کاملا به تایپ اختصاص داره و قسمت دیگه به تصویر، و تصویر بیشتر داره کار رو انجام میده. اعتقاد داشتن که تصویر باید مفهوم رو برسونه و تایپ صرفا برای اطلاع رسانی در مورد اون ایونته و خودش به طور خاص کاری انجام نمیده. این آخرین پوستری که کیارستمی طراحی کرد در سال 2013، همین چند سال پیش، برای یک ایونتی به اسم تصویر سال، که اگر که حالا تصویرهای کارهای گرافیک حال حاضر نگاه بکنیم متوجه میشیم که خیلی خیلی تصویر موفقی نیستش از لحاظ گرافیکی. ممکنه که ایده‌ای داشته باشه که موفق باشه ولی درونن کار موفق نیست. ابراهیم حقیقی از دیگه طراحان این دوره است که در اصل ابراهیم حقیقی ابراهیم حقیقی پوستر فیلم کار میکرده، کتاب کار میکرده و خیلی لوگوهای مختلف داره. باز هم تحت تاثیر همین پوستر لهستان بوده و چیزی که ازش هست این تیتراژ برای علی کوچولو هست. کلن گرافیست‌هایی که در اون دوره کار میکردن در از نسل سوم به لحاظ فرمی بسیار هنرمند قوی بودن، برای که معلمانی داشتن که کاملا فرمالیست بودن، ولی وقتی بحث اجرا میرسیده و بحث تکنیکی میرسیده به چند دلیل ضعف داشتن. یکی این که به انقلاب میخورن و به مدت 15 سال از کار بیکار میشن، یه جورایی دوچار یه تحول فرهنگی میشن کاملا و یه جوره انگار تو تاریخ گم میشن به یه شکلی. و حالا میتونه کاراشون میتونه خیلی کارهای موفقی باشه به لحاظ تایپوگرافی مثل این کار، و یا میتونه خیلی کار فاجعه‌ای باشه مثل این کار، کاری که یعنی در اصل بعدش هم به پیدایش کامپیوتر میخورن و اینها نمیتونن خودشون آداپته بکنن با کامپیوتر، همیشه نیاز داشتن که یه کسی باشه که اینها بهشون بگن چیکار بکنن، خودشون شخصا نمیتونن دیگه، اون قابلیت رو ندارن که خودشون آداپته بکنن. حالا میتونه یک بخشش به لحاظ اتفاقاتی بوده که در دوره جنگ میفته و اینا عقب میمونن از همه چیز و این نسل جدیدی از طراحا وارد کار میشن، ولی عمدتاً اتفاقات نادر هنری که تو کارشون میفته که برجسته هست بسیار کمه. حداقل اگر که من به عنوان طراح جوان بخوام این رو بررسی بکنم از لحاظ دیده طراح جوان که دیده چه اتفاقاتی در تاریخ افتاده، این کاملا بارزه که یک تفاوت عمده‌ای بین این پوستر و این پوستر وجود داره. و یه اتفاق دیگه‌ای که باز میفته کار بر روی حروف فارسیه. این نیاز دیده میشه که طراحان اون دوره باید روی حروف فارسی کار بکنن و از از اول دوباره یک شکل تازه‌ای به حروف فارسی بدن. و اولین ایده که به ذهنشون میاد اینه که خب اوکی، ما حروف فارسی رو شبیه آن چیزی بکنیم که در حروف رومن و لاتین وجود داره. برای مثال این فونت یکانه که توسط مسعود سپر طراحی میشه با کمک طراحان انگلیسی، و ایده هم این است که روی خانش فونت بیشتر کار بشه و فونت خاناتر بشه و فونت قابلیت اینو داشته باشه که وارد کامپیوتر بشه. ولی خب اتفاقی که میفته، ما داریم یک چیزی رو فدای یک چیز دیگه میکنیم، یک شمایل زیبای خط فارسی داریم کلان از دست میدیم برای اینکه بخوایم نزدیک به غرب بشیم. نمیمریم هیچ وقت فکر کنیم که چرا یه فونت لاتینی طراحی نکنیم که با فونت فارسی اون هم هم‌آوایی رو داشته باشه. یا اتفاقی دیگه میفته با فونت ترافیک که توسط آقای بقاپور طراحی میشه که در انگلیس درس تحصیل کرده بوده، و اینجا هم یک، اگر که فونت ترافیک رو در کنار همون واژه‌ای که در به صورت انگلیسی زیرش نوشته شده در کنار هم نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چقدر اینها به هم نزدیک دارن میشن. که در اصل گرافیست‌های امروز این رو یک جور خراب کردن زیرساخت‌ها بررسی میکنن تا اینکه بخوان یک ارزشی به اون چیزی که داشت اتفاق میفتاده بدن. و در مجموع اگه تمام کارهایی که در قبل از دوره انقلاب شده رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، اگر حروف فارسیش ازش بگیریم، هیچ هویت مشخصی وجود نداره که ما بگیم این پوسترها پوسترهایی هست که از ایران اومده. صرفاً پوسترهایی که از ایران در ایران ساخته میشه به خاطر حضور حروف فارسی هستش که فارسی شده یا ایرانی شده. در غیر از اون، در غیر این حالت کاملاً وارداتی بوده از غرب، از تصاویر، از فرهنگ تصویری غرب. در اینجاست که برمیخوریم به انقلاب و یک ژانر جدیدی از پوسترها وارد کار میشه که توسط برادران شیشه‌گران عمده این پوسترها طراحی میشه. این کار کوروش شیشه‌گرانه که تحت تأثیر هنر کمونیست شوروی سابق در اصل اینا کاملا انتخاب رنگ ها، انتخاب کمپوزیسیون و انتخاب المان های پوسترها کاملا تحت تأثیر این دوره، تحت تأثیر هنر شوروی هست. اینها برها هنرمندانی بودن که کار نقاشی میکردن. حالا اگر این پوستر تو ذهنتون داشته باشین، چند تا سلاید بعدتر کار نقاشی خود شیشه‌گران هم هستش. این کار اسماعیل شیشه‌گرانه. رنگ ها عیناً مثل همه، سیاه، قرمز و سفید. و توی آتلیه شیشه‌گران همچین کارایی میکرد، یعنی فرم همون اقتباس از همون فرم ها برای طراحی پوسترهایی که داشتن کار دیگه ای انجام میدادن. و سازمان های مختلف پوسترهای خودشون داشتن برای ایونت های مختلف، و بعضن ارگانیزیشن هایی که از جوانان ایرانی که داشتن در خارج از ایران تحصیل میکردن، اونها هم یه همچین فرهنگی دارن. که حمید دباشی در اصل یک کتابی رو جمع میکنه از این پوسترها که قرار من طراحی بکنم. این پوسترها یه مجموعه گندش توسط کالکتری توی نیویورک داره نگهداری میشه. و ما به جنگ بعدش میخوریم و یک توقف عجیب داریم، هم توی نشر، هم توی چاپ برای نشر و هم برای طراحی برای نشر و یا هر ایونت دیگه‌ای. و اینجاست که با شروع دولت خاتمی یک ژانر جدیدی هم وارد میشه از طراحی گرافیک. یعنی از بعد از انقلاب و در دوران 8 سال جنگ تا سال تقریبا تا اواسط دهه 70 شمسی اتفاقی به صورت گرافیکی داشته نمیافتاده. اگر که کاری داشته انجام میشده توسط نسل سوم داشته کوچولو کوچولو انجام میشده، نه بازارش وجود داشته، نه پولش وجود داشته، نه یه جورایی نیازش وجود داشته. و اینجاست که یک نسل جدیدتر و با نفس جدیدتر در شروع دولت خاتمی وارد کار میشه، که نسل دغدغش کاملا متفاوته. این نسل دغدغش نگاه به گذشته است و تلاش برای ایرانی کردن کل صنعته. یعنی نگاهی میکنه به قبل از انقلاب و احساس میکنه که زبان تصویری که ما داریم استفاده میکنیم برای گرافیک زبان تصویری مناسبی نیستش و تلاش برای ایرانی بودن توی این نسل اتفاق میفته، که من فکر کنم خدا به نینی راجعش صحبت بکنه بهتره.
چند سال پیش وقتی کمپانی رنو تصمیم گرفت جنبه بین‌المللی تری به طراحی خودروهای خودش بده و عناصر شرقی رو هم در طراحی لحاظ کنه، برای مشورت گرفتن از جمله به سراغ یه دیزاینر ایرانی رفت. رضا بدینی سخنرانی خودش در جمع طراحان خودروی رنو رو با یه صفحه سیاه شروع کرد و روش این موسیقی رو گذاشت. گفت که اگه تلقی شما از هارمونی احیاناً چنین چیزیه، تلقی ایرانی احتمالاً اینطور چیزیه. بیش از دو دهه است تلاش کرده به نوعی گرافیک و دیزاین دست پیدا کنه که ماهیتاً ایرانی باشه. خط فارسی احتمالاً مهمترین عنصر طراحی‌های رضا آبدینیه. آبدینی که در دهه 1360 در هنرستان گرافیک خونده بود و بعد در دانشگاه نقاشی، کار حرفه‌ای گرافیک رو با سفارش‌های کوچیک از بنیاد سینمایی فارابی شروع کرد. 25 ساله بود که اولین سفارش عمده کاری خودش رو گرفت که طراحی پوسترهای جشنواره 11 فجر بود. تأملاتی که هنوز آبدینی روی خصلت‌های بصری خط فارسی عربی انجام میده، سابقه‌شون به همون سفارش اول برمیگرده.
تو این پروسه‌ای که من این پوسترها طراحی کردم، اولین بار بود که یه چالشی داشتم که خب باید یه مفاهیمی رو تبدیل میکردم یه دونه ایمیج و یه مخاطب عام داشت و مثلا یعنی یه کار به معنی واقعیش دیگه حرفه‌ای گرافیک بود. هیچ مشکلی با ایجاد کردن و به وجود آوردن ایمیج ها نداشتم، ولی اینکه سورس های بعدی هم داشتیم و سر سکشنی من بالاخره میتونستم با طراحی یا با نمیدونم با عکس ها بازی کنم یا چیه کاری بکنم. اما مشکل اونجا درست میشد که میخواستم شروع کنم اینا رو با تایپاد درگیر بکنم. دو تا مشکل، یکی این که نمیدونستم با فونت‌های فارسی چی کار بکنم. مشکل دومی بود که چجوری اینا رو با حروف رمان ترکیب کنم، برای که این ایونت اینترنشنال بود و میباید هر دو تا نوشتار توش استفاده میشد. فوندمنتلی این مشکل هنوزم در گرافیک ایرانی وجود داره، هر دو تاش.
آبدینی تصمیم گرفت حروف فارسی و انگلیسی رو با دست طراحی کنه و در دوره برتر جشنواره فجر نوشته ها رو با الهام از منطق محوهای سنتی ایرانی در کنار تصاویر اما جدا از اونها قرار داد. تا سالهای سال تلقی رایج در گرافیک ایرانی بوده که خط فارسی ماهیتاً مشکل داره و تایپ با اون به زیبایی حروف رومن نخواهد شد. آبدینی که احتمالاً متأثر از تفکر فلسفی احمد فردید بود، تسلیم این دیدگاه ساده انگارانه نشد. از نظر فردید مسئله اصلی رسیدن به هویتی اصیل و ایرانی بود و مواجهه انتقادی با تکنولوژی مدرن نقشی اساسی در این فرایند ایفا می‌کرد. آبدینی تصمیم گرفت به جای حواله دادن مشکل به ماهیت خط فارسی، روی تکنولوژی مدرنی که ابزار اصلی کار گرافیک بود تمرکز کنه و همین جا بود که احساس کرد کلید معما رو پیدا کرده. مشکل حالا از نظر او در شکل استفاده از منطق حروف سربی جدا جدا در خط فارسی بود که همواره زیباییش بر سر هم نوشته شدنش استوار بوده.
این یکی از فونتایی است که آقای گوتنبرگ اختراع کرده برای ماشین چاپ خودش. یعنی شما یه سری حروف تکیه مستقل دارید، هر کدومش رو به شکل کاراکتر می‌سازید و طبیعی است که به هر کدومش نیاز دارید بهش رجوع می‌کنید، اینا رو که هم دیگه می‌چینید و کل اختراع البته که بسیار پیچیده است، ولی نکته من به طور دائم این است که این اختراع منطبق بر روحیه و شخصیت خط رومن. به طور تاریخی وقتی جلو میریم میبینیم که چجوری این در واقع اختراع ترکیبش با ایمیج و اینات پیش رفته. اما چی داریم در خط عربی و فارسی؟ ببینید مثلا یه سورسی خیلی ساده از اینام زیاد وجود داره در سنت خوشنویسی که در واقع خوشنویس داره توضیح میده که یک حرف چجوری به حرف بعدی اتصال پیدا میکنه، یعنی پوزیشنش رو نشون میده. هیچ خوشنویسی نمیاد تعلیم بده که چجوری یه دونه قاف تنهای وسط رو بنویس. باید تصور کنیم که ما از زمانی داریم به قاف وسط تنها فکر میکنیم که حروف سربی به همون نشونش داده برای اولین بار. این نشون میده که پوزیشن کلمات و فرمشون و انحناهاشون تو برسه موقعیت مختلف طبیعتا فرم کنه. من همیشه مثال در واقع سورسیست که همه جا میبرم و راجع به صحبت میکنم، خیلی هم جالبه برای اینکه برای بیننده غیر فارسی زبون که اصلا متوجه نیست، فرق این دوتا نمیفهمه، باور نکردنی که من میگم این دوتا یه نوشته است. عمدن من این کنتراست رو اینجا گذاشتم که بگم ببین چه از کجا به کجا ما تنزل کردیم، یعنی چه زیبایی رو فدای چه تکنیکی کردیم. چیزایی هم که اینجا میبینید مثلا به ما نشون میده که چجوری ما پوزیشن نقطه رو دیگه نمیتونیم تغییر بدیم به خاطر اینکه نقطه ها چسبیدن به حروف، یا فاصله گذاری های غیر ضروری که هیچ کارش دیگه نمیتونیم بکنیم که توی این مثلا میبینید اینجا تو این ترکیب کلمه پیوسته چجوری این بالاش قرار گرفته. این همه فعل بدایگی هاییست که تمام طبیعت خط فارسی رو میساخته در واقع. نکته بعدی هم این است که همین چیزی که از خانه‌ای گفتم استش، ما به طور طبیعی بعد از سالها به خاطر اینکه روزنامه رو بهتون مداوم دیدیم و دیگه خوشنویسی به عنوان سورس برامون نبوده برای خانایی، این نوشته شده مبنای خانا بودن متن برامون. یعنی هر چیزی رو که با این روش نوشته شده باشه و به این صافی و منزهی و پاکی ما میگیم، حتی نه پاکی نه منزه، منظورم از نظر فرم ما میگیم که این خاناست و این 100% به نظر من اشتباست. ما به راحتی میتونیم به اونها آموزش بدیم. ساده ترین تایید حرفم هم این است که زمانی که من شروع کردم طراحی جلد کتابا رو با تایتل هایی که کمی متفاوت بودن از تایتل های رایج انجام بدم، ناشر محترم از من چک تضمین میخواست برای اینکه این کتابا رو بفروشه. امروز مثل یه چیز بدیهی شده دیگه، درسته؟ این اتفاق در کمتر از 15 سال افتاد.
آبدینی حروف فارسی رو به هم ریخت تا شاید فلبداهگی خوشنویسی فارسی رو به تایپ برگردونه. تلاش که دست کم امروز برای ما معادل بصری دوره‌ای درخشان، احتمالاً درخشان‌ترین دوران صنعت نشر بعد از انقلاب. اما تلاش آبدینی برای رسیدن به نوعی گرافیک ایرانی به کارش با تایپ محدود نبود. آبدینی می‌خواست فراتر از استفاده ظاهری از عناصر سنتی به منطق ایرانی برای تصویرسازی هم برسه.
من یادمه که اولین کارهایی که می‌خواستم خط نستری بکنم در واقع یه حالت ریاکشن داشت به این که می‌خوام اینو نابود کنم که ببینید اصلا مقدس نیست و منم میتونم بهش دست بزنم، هیچ کاری هم نمی‌تونم بکنم.
شب خاموش من
دستکاری که داره میکنه یه جورایی داره سنت رو به تاریخ میسپره با به هم ریختن هر اون چیزی که در گذشته وجود داشته و در چالشی که داره نمایش یک جور شیوه جدید از تایپوگرافی که بحثم بحث خانایی و ناخانایی که در اصل این جنگ از نسل سوم شروع میشه و اصولا طراحان این دوره از این دوره به بعد طراحی میشن که بسیار طراحان جاه طلبی هستن و دلشون میخواد سبک و سلیقه شخصی خودشون رو اعمال بکنن. برای مثال اگه به مجموعه کارهای آبدین نگاه بکنیم در همشون یک چیزهایی به صورت مشترک وجود داره، مثل بک‌گراند ایمیج که همیشه از یک تصویر یعنی به صورت گراف چاپ میشده، انتخاب رنگ ها و شیوه ساختن ایمیج و در اصل از این دوره بوده که در کنار هم نشستن تصویر و حروف در کنار هم دیگه شروع میکنه کار کردن. مثلا پوستری که ما اینجا میبینیم که حروف کاملا درگیرن با خود تصویر، یا در تصویر سمت چپ من روی لباس کاملا تایپوگرافی شده و باز تایپ به عنوان یک عنصر جدا از تصویر شناخته نمیشه. از دیگه طراحان این دوره بیژن سیفوریه، ولی ما عمدتا تأثیر آبدینی رو روی این دوره داریم. یک سایه ایر آبدینی داشته که همچنان روی این دوره وجود داشته، ولی نکته جالب دیگه انتخاب رنگ های این دوره است که رنگ های این دوره بسیار رنگ های نزدیک به رنگ های ارتشه، یعنی چه انتخاب کاغذ گراف که کاملا رنگ خاکیه، یک حال و هوایی داره که حال و هوا کاملا حال و هوایی بعد از جنگ به نظر، اگر که الان بخوایم به اون دوره نگاه بکنیم حداقل به این شکلی میشه ازش یاد کرد. این کوروش پارسا نژاده و یکی هم کارهای مسعود نجابتی که درس تو قم زندگی میکرده و عمدتاً کارهایی که میکرده طراحی پوسترهای ایونت های مذهبیه. از دیگر طراحان شاخص این دوره مجید عباسیه. مجید عباسی تفاوتی که داشته با این دور با طراحان این دوره اینه که زبان انگلیسی خوب بلد بوده و به خاطر زبان انگلیسی که بلد بوده کاملا در ارتباط مستقیم با غرب بوده، میرفته میومده و تأثیر میگرفته و لزومن هم به سبک شخصی خاصی اعتقاد نداشته. کارهاش میتونسته کاملا تایپوگرافی باشه بدون رنگ یا میتونسته کاملا پر از رنگ باشه و پر از انرژی و یه جوری هم طراحی هستش که به نسل بعد از خودش خیلی نگاه میکرد و ما از اینجا درس دوره جدیدی در طراحی گرافیک ایران شکل میگیره که درس شاگردان نسل چهار هستن، کسی که در اواخر دهه 50 به دنیا آمدن و یا در اوایل دهه 60 تا همین حال حاضر و اینها یک داستان دیگه ای دارن نسل پنج گرافیک که
We'll be right back.
نسل پنج نسل بازیگوشیه کاملا، کاملا طنز و شوخی داره توی کارش، اصلا نسل جدی نیست، کار جدی میکنه ولی نسل جدی به شکلی نیست، به چیزی پایبند نیست، نه به سنت نه به چیز دیگه ای. به نظر من نسلیه که نوستالژی تهران داره و کاملا کارش تأثیر گرفته از آن چیزی هستش که در شهر روزمره میبینه و تأثیر کاملا تأثیر مستقیم از آن چیزی میگیره که در شهر داره اتفاق میفته و در شهر داره دیده میشه و دست یک جور بازمانده های نوستالژی که دهه 50 و دهه 60 و بعد از جنگ به لحاظ سورس تصویری و چون به خاطر حضور اینترنت کاملا با اتفاقات موازی که در غرب داره اتفاق میفته آگاهه و تلاشش یه جوری ترکیب این دو اتفاقه. یکی از سرراهان شاخص این دوره فرهاد فوزونیه که هم استاد خود من بوده هم توی استودیو تهران ما با هم دیگه کار میکردیم.
این خط جدیدمون میتونه جایی باشه که اردیبهشت میاد زیرش قرار میگیره و طبیعتاً توی این خونه هم یه اتفاق باید بیفته احتمالا. حالا این اتفاق میتونه از قرار گرفتن یه عنصری مثل یکی از این گلا باشه با همون اندازه که اونجا بود، یا اینکه یه خطی میتونه اصلا میتونه برداریم این خط رو دوباره ادامهش بدیم.
فرهاد فوزونی طراح گرافیکه، برای نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی پوستر طراحی میکنه، برای کتاب ها جلد میزنه، برای مجلات صفحه آرایی میکنه و برای مؤسسات و گروه ها لوگو میسازه. کارهایی که همشون سفارش دهندهی دارن که به طراح میگشه توقعی از محصول نهایی داره. اما گرافیک فرهاد فوزونی مستقل از هدفی که سفارش دهنده دنبالش بوده، ارزش هنری داره که توی فرم و زبان بصری طراحش نهفته است. گرافیک هنری فرهاد فوزونی یه خصلت استثنایی داره که به نوعی وجه تمایز هنر نسل هنرمندان متولد بعد از انقلاب هم هست. هنر اونها انگار قرار نیست دنیای متفاوت با جهانی که توش هستیم بسازه. انگار قرار نیست چیزی در گذشته رو احیا کنه یا آرمان شهری برای آینده بسازه. گرافیک فرهاد فوزونی تسلیم کردن رویاهاست به حال حاضر زندگی واقعی تهران.
حال تهران چیزی بود که توی آتلیه های دوستان و همکارامون من نتونستم پیدا کنم، تو موزه ها و این برمان هم نتونستم پیدا کنم. تنها جایی که میشد پیداش کرد خیابون بود، یعنی واقع بین بودن مثل یه فیلمساز مستند. واقعی یه فیلمساز مستند یا عکاس مستند میتونه حال رو دقیقا بسازه، بقیه دارن خارج از حال زندگی میکنن یا گذشتن یا آیندن یا تخیلن. بر همین خود شهر و خود خیابونا و خود آدمایی که در جریان همشون برای من مهم شدن. یه دفعه متوجه شدم که من از آتلیه‌ام که میام بیرون چشم میبندم میرم تا میرسم به آتلیه نفر بعدی، دوباره از اونجا میرین خونه فلانی، این فاصله هر داری چشتو میبندی، بحری هم قول میزنی که نه این چرا اینجوریه اون چرا اونجوریه این اصلا یارو ببین چی کار میکنه و همش خودتو داری جدا میکنی. و اتفاقا من اومدم برعکس فکر کردم، گفتم که اصلا اونجاها چشاتو ببند بیا توی این فاصله ها بگرد چیزی پیدا کن. و اینجوری بود که تهران همینجوری جدی‌تر شد. بکنم 82 یا 83 بود.
فوزونی که متولد 1357 کارشو در ادامه سنت مدرن دهه های 40 و 50 با تلاشی فاعلانه برای ساختن نوع زیباشناسی آرمانگرا شروع کرد. با طراحی یه فونت مدرنیستی، یعنی فاعلانه ترین کار یه طراح گرافیک قرن 20.
من شروع کردم روی فونت میترو کار کردم و اینو تغییر دادم تا اینکه کم کم اصلا تبدیل شد به یه فونت دیگه، هم خیلی بولدتر شد و هم خیلی یه جورایش از فانتزی تر شد و از یه نظرهای شبیه تر شد به نستعلیق به خاطر میزان گردی هاش، و از طرف دیگه یه جور امضای من شد که من تاکید داشتم به اینکه این حتما هر کاری که من میکنم باید حتما با این فونت باشه. در حقیقت این فونت که در کردم شبیه فضاهای دهه 70 میلادی ولی در ایران، یعنی همون فضای فانتزی که در کل جهان چیزی شبیه فانتزی وجود داشت، ولی خب مدلایی که توی تهران عنوان مغازه ها رو باش میساختن این از شبیه اون بود. پوستر موسوزایدی هم با همین فونت کرد، رنگ و نوشته و اینکه بعد این سیر چاپ شد کلا فضاش یک جور فضایی بود که خیلی دوست داشتن، ولی من فکر کردم که این پست، یعنی یه دفعه به این این به ذهنم رسید که این پست مال الان تهران نیست، اگر باشه مال گذشته تهرانه یا مال آینده تهرانه، و الان وقتی میره توی خیابون و نصب میشه و رفتم ازش عکاسی کردم احساس کردم که این یه جای کار داره میلنگه. بنابراین شروع کردم حالا به فکر کردن که کجای کار میلنگه و چرا این توی خیابون خب خیلی به چشم میاد، یعنی دیده میشه، ولی این دیده شدنش اتفاقا از این جنسه که این مال اینجا نیست، و شروع کردم پیدا کردن که چیا میتونه مال اینجا باشه، و این شروع پیدا کردن فونت های جدید بود و پیدا کردن لیات جدید بود و استفاده از ایمیج های متفاوت.
این درس همون فونتی که داشت راجبش صحبت میکرد به صورت کامل. نسل 5 در سال 86 تقریبا 85-86، یعنی در سال 86 دو تا نمایشگاه همزمان توی تهران برگزار شد که در اصل یک جور نمایش دستاوردهای 10 سال گذشته نسل 5 بود که یکی از نمایشگاهایی که برگزار شد به اسم رخصت بود که در اصل خیلی کشتیگیرانه اینا میخواستن وارد عرصه میخواستن نمایش بدن که آقا جون ما اومدیم وسط و یه ذره جمع بکنید کلان کاری که کردین تا الان رو، و این مجموعه ای که بعد از این اتفاقی که در ذهن فرهاد اتفاق میفته که میگه که اون چیزی که طراحی میکرده با فضای شهری فرق میکرده، حالا شروع به یک زبان جدید تصویری میشه، کاراش یک زبان تصویر جدید رو پیدا میکنه که از مجموعهش این پوسترها هست که کاملا شما میشه توی پوسترها دید ترکیبی از هنری مثل هنر مینیاتور در گذشته، هنر خوشنویسی و هر آنچه در غرب داشته اتفاق میفته، سبک پوستر سوئیس و تلفیقش با سبک پوستر لهستان، یک تلفیقی کاملا از همه این چیزها. و آخرین کاری که کرد یک کمی سر صدا کرد توی ایران، برای که کلان حروف فارسی رو توی این کار میبینید، یه ذره این کار خیلی جدیده، مال یکی دو ماه پیشه، که صدای نسل خودش نسل قبل از خودش رو کاملا در آورد با این کاری که انجام داد، و صحبت از این شد که تمام سنت ها و آمال ها و آرزوها و این چیزها همه چی به هم ریخته، ولی خب نسلیه که میگم این بازیگوشی و این شیطنت رو داره کاملا که با سنت شیطنت بکنه. طراحان زن هم کم کم وارد کار میشن توی این دوره، هما دلورا یکی از بهترین طراحان زن کلان، یکی از بهترین طراحان این دوره است، و هر کدوم از اینها اگر که دقت بکنیم یک گوشه ای رو میگیرن و رو اون گوشه کار میکنن و سعی میکنن که اون گوشه رو مال خودشون بکنن. مثلا توی تلاش کار هما دلورا شما میبینید که روی خط کوفی داره کار میکنه و خط کوفی رو در اصل سه‌بعدی میکنه و قابلیت جدیدی از خط کوفی میگیره برای کارهاش. از طراحان دیگر این دوره ایمان راده که ایمان راد باز برمیگرده به سنت تصویری گذشته و المان هایی که در سنت تصویری گذشته بوده رو اینا رو استخراج میکنه و سعی میکنه که به صورت امروزی ازشون استفاده بکنه برای ایونت های امروزی. اونها مثل خوشنویسی و تلفیق خوشنویسی با مینیاتور. و میگم جسارت توی انتخاب المان های تصویری هم کاملا مشخصه. مثلا پوستر سمت چپ کاملا پوستری که تا قبل از اون در تهران نمیتونست نه طراحی بشه نه حتی پخش بشه، ولی این نسل کلا جسارت پیدا میکنه برای بازی با المان های تصویری و یه ذره باکی نداشتن کلا برای کار کردن، هرچند دوچار بعضی موقع ها مشکل هم میشدن ولی کلا براشون مهم نبود. شهرزاد چنگلوایی که همسر در اصل ایمان راده، حالا بعداً یه توضیح دیگه میدم، که الان دو نفر در آمریکا هستن، ایمان راد در دانشگاه ییل داره نقاشی میخونه، شهرزاد چنگلوایی در دانشگاه ییل پارسال مجسمه سازی خوند و فارغ التحصیل شد. که شهرزاد چنگلوایی هم همونطور که میبینین از عکاسی استفاده میکنه به عنوان مدیوم نهایی کار و حروف رو کاملا برجسته میکنه و حالت فیزیکی بهشون میده، حالت حقیقی بهشون میده. آریا کسایی بین نوستالژی و اتفاقاتی که در معماری درون شهری داره اتفاق میفته کار میکنه، یعنی المان های تأثیری که میگیره مستقیما از فضای دهه 50 ولی فضای ذره افسرده تری از دهه 50 است، مثل بازمونده های هر آنچه که در اون فضا وجود داشته. این مجموعه هویت تصویری که برای گالری به اسم گالری محسن توی ایران توی تهران طراحی کرده، که میبینید مثلا توی اینجا کاملا حروف برعکسه، این اشتباه تصویری نیست، این خود طراح عمدن یه همچین چالشی رو ایجاد میکنه. پیمان پروسن که همکار آریا کسایی هست توی استودیو کارگاه، علاقه داره به فضای گیم های آتاری در دهه 60 در اوایل دهه 60 و اتفاقا کار جالبی که میکنه گیم های آتاری و فضای پیکسلیت شده این گیم ها رو در کنار هر حروف کوفی قرار میده. باز اینجا اینو میبینیم و حتی این رو برمیگردونه به یک فضای عقبتر و به کاشیکاری نسبت میده و حتی هنر فرش بافی از این پیکسلیت بودن هم دنیای دیجیتال و هم دنیای گذشته. زینب شهیدی از دیگر طراحانه که زینب شهیدی هم از دانشگاه ییل مجسمه فارغ التحصیل شد. زینب ایزدیار باز ییل گرافیک دیزاین، محمد خداشناس که فکر کنم الان استانبوله، و این نسل الان نسلی هستن که کلن بخش عمدهشون از ایران خارج شدن، یا دارن تحصیل میکنن یا دارن در جای دیگه زندگی میکنن. محمدرضا عبدالعلی که در اصل او هم به ویژگی های سه‌بعدی حروف فارسی علاقه داره و فضاسازی برای این ویژگی، مثلا سمت چپ این کتاب در ایران برای ما فرستاده شد توی میتونید این کتاب رو لازم داشته باشین نگاه بکنید. این کتاب در آلمان چاپ شده از طراحان ایران و طراحان کشورهای عربی. یک شیطنت روی جلدش هست که توسط هما دلورای طراحی شده، کتاب به اسم عربسکه، ولی شیطنتی که هما دلورای میکنه اینه که اسم کتاب رو با آ و آی با کلا میذاره که آرابسک درست میشه و شیطنتش درست اینه که خب به هر حال اگر که به کتابم نگاه بکنین عمده طراحی که داره میاد از طراحی ایرانه و این شیطنت رو اینجا یه ذره هما دلورای انجام میده. پوستر سمت چپ خب توی کتاب چاپ شده و توی وقتی ما این پوستر می‌خواستیم این کتاب می‌خواستیم دریافت کنیم از طریق ناشر، وقتی به ایران پست شد پست در اصل کتاب نگه داشت به خاطر تصاویر مستهجنی که توی کتاب وجود داشت، که این تصاویر مستهجنی نیستن، که این تمام اینها در ایران چاپ شدن. مثلا اون پوستر رو معتقد بودن که تصویر مستهجنه. هادی نصیری که او هم در نیویورک الان زندگی میکنه، این پوستری که در اصل برای یک مرغ فروشی توی بندرعباس طراحی کرده. کار برادرم رامیار والا. و به نظر میاد که انقدر این دوره‌ای بود که دوره پرکاری بود برای همه آتلیه های تهران و استودیوهای تهران، که یه جورایی از نوآوری عمدتاً خسته شدن و عمدتاً آرتیستایی که تو این دوره کار میکردن، هنرمند ترانه گرافیک تو این دوره کار میکردن، یک جورایی به هنر روی آوردن. یعنی الان توی مثال هایی که زدم تقریبا میتونم بگم 90% کسایی که نام بردم از ایران خارج شدن و اومدن هنر خوندن، یعنی از گرافیک به یک شیوهی خودشون رو کندن. ولی همچنان آدم هایی هستن توی تهران مثل امید و نیبر حبیب که داره کار گرافیک انجام میده، خیلی موفق داره کار گرافیک انجام میده، مشتبه ادیبی که کارهاش با زبان شخصی خودشو داره، هنوز اون چالش پیدا کردن زبان شخصی توی کار گرافیک نسل جدید وجود داره، تلفیق تصویرسازی و حروف به یه شکل خلاقانه‌ای. مسعود مرگان که نه از مشهد به تهران رفتن و در تهران زندگی میکنه در حال حاضر، شکوه احمدی که توی استودیو تهران با ما کار میکرد، و اون ویدیوی اولی که دیدیم سیکوگرافیک کار این گروه به اسم چپچین استودیو که تو مشهد مستقره و گروه بسیار موفقیه توی کار گرافیک، برای اینکه سفارشه بسیار عمده‌ای داره و بسیار پرهزینه کار میکنن. و در اصل یه جوری اتفاقی که در نسل پنج میافتاد، انگار که طراحا دیوارهایی که مال شهر و مال دولت بود رو یه جوری پس گرفتن و شروع کردن کاری که فکر میکردن باید انجام بدن رو توش پروموت کردن، و یه جوری تمام ساختارها به نظر میومد که داره شکسته میشه، ساختارهای تصویری گذشته، و با یک ساختار تصویری کاملا جدید ما مواجه شدیم. و در نهایت هم بخش عمده این دوره، این نسل از ایران رفتن و الان در جاهای مختلف کار دیگه انجام میدن. مرسی.
بسیار خوب.
بگم تشنم شده بود اصلا، بخشی از حرفم اصلا یا لکنت هم پیدا کرده بودم. در خدمت هم اگه سوالی دارید.
من یه سوال
جان
خیلی بازی با فرم بیشتر مسئله شده تا اینکه بخوان یه لوگوی درست بکنن که این لوگو تو ذهن مخاطب بمونه. من قبلش هست کنم چون صحبت گرافیکی ناخودآگاه آدم یاد کالایی شدن میفتد، یعنی من مثال بنزو که میزنم گویا عمدتاً چون در حقیقت طراحی ها برای ایونت ها هست، درنش این امکان داده میشه که بازی با فرم بیشتر انجام شد، یک ایونت برگزار میشه و میره. حالا سوالی که دارم اینه که آیا این تحولات تجاری که مثلا توی 7-8 سال اخیر 10 سال اخیر تو تهران افتاده، این همه شرکت های نمیدونم حالت دوبیزه شدن، این تأثیر گذاشتین که توی اینکه بچه ها این نسل پنجم وارد فضای حرفه‌ای تر بشن، یعنی لوگو سازی که در حقیقت امضا بشه و بمونی یه جور مدرن شده ممیز، منظورم آیا همچین اتفاقی افتاده یا نه، یا همچنان این بازی با فرم تجربه کردن؟
ببین چون من 3 سال اومدم از ایران، از فضای ایران دور شدم، هرچند به صورت اینترنتی دارم دنبال میکنم که چه اتفاقی داره میفته، ولی واقعا در شهر تهران نیستم. مثلا رامیار از تهران وقتی زنگ میزنه میگه تهران خیلی عوض شده. و رامیار تعریف میکنه، میگه که خیلی از دوستانی که قبلا با هم دیگه کار میکردیم و بعضا ما برای بخش عمده از این کاری که انجام میدادیم پول نمیگرفتیم، چون پولی وجود نداشت، یعنی چون ما برای هنرمندا کار میکردیم پولی وجود نداشت که بخوایم این کار انجام بدیم. و رامیار میگه که یه بخشی از طراحان گرافیک هنوز دارن کار گرافیک میکنن، سعی کردن با یک با جاهایی که در از سورس مالی دارن کار بکنن و داشتن این سورس مالی به تمیزتر شدن کارشون اتفاقا منجر شده. بازی با فرم هست هنوز، اون طراحانی که اتفاقا ایده برای کار دارن و اعتقاد دارن که کار نباید فرمالیستی باشه، یه ذره به نظر میاد که از گرافیکی که فاصله گرفتن و عرصه رو دادن به کسایی که بیشتر دارن کار فرم میکنن. مثلا یه کسی هست که مثلا امید نمحبیب به نظر من یکی از تمیز ترین طراحان حال حاضره. مجموعه‌ای که کار میکنه بسیار مجموعه ترتمیزیه، هنوز تأثیرات خودش از نسل‌های گذشته خودش کاملا میشه توش دید، با توجه به تمام تصاویری که دیدیم کاملا میشه یه ذره انتخاب فونتی که داره، فونتی که خودش ساخته در اصل داره روش کار میکنه، فونتی که کاملا از دهه 50 و دهه 40 میاد. نمیدونم به سوال جواب دادم یا نه.
درست
پاسخ دادم. ولی به نظر میاد که این اتفاق رشد اقتصادی که در چند سال همین فکر کنم یه رشد اقتصادی من میشنوم که صحبتش میشه، ولی دقیقا نمیدونم از چه دوره‌ای داره این اتفاق میفته، ولی رشد اقتصادی که از چند سال در چند سال اخیر اتفاق افتاده این تاثیر مستقیم توی گرافیک گذاشته. برای مثال ما استودیو داریم به اسم استودیو چپچین، برای اون کار این سازه رو رفتن واقعا ساختن و تمام اینها رو نصب کردن. هیچ کدوم از این پوستر به هیچ وجه کامپیوتری نیست، تمام عکسی که در بک‌گراند دیده میشه تماما عکاسی شده و ساخته شده. یعنی یک سورس مالی وجود داره که این اتفاق داره میفته و کاری که میکنن کاره بسیار پرهزینه یه بعضن، و به نظر من خب این تأثیر مستقیم میذاره توی بهتر شدن کوالیتی ایمیج ساختن، نه لزومن کوالیتی طراحی ایده یا ایده‌ای که قراره که یه کالا ارتباط باش برقرار بکنه، ولی داریم به ایمیجی قوی تری نزدیک میشیم.
من
و همیشه این دعوا بین فرم و ایده وجود داشته دیگه. میدونی مثلا آبدینی خودش معتقده که فرمالیست ترین، کاملا آدم فرمالیستیه، لزومن خیلی به ایده شاید پایبند نباشه، ولی طراحان ما قبلش نسل سه یا کاملا بر اساس ایده جلو میرفتن و فرم رو فدا میکردن برای ایده. بفهم
به نظر من میرسه که در کار گرافیک ایران عکس کمتر استفاده میشه تا در اروپا یا در آمریکا. من میخواستم نظر شما رو بپرسم در این مورد، آیا درست این برداشت درسته و آیا دلیل داره؟
منظورتون از عکس چیه؟
طراحی بیشتر با قلم یا با رنگ و عکس که با دوربین گرفته شده کمتر میبینیم توی نمونه هایی که
من فکر کنم که حداقل توی نسل جدید این حرف نمیتونه درست باشه، برای اینکه نسل جدید اتفاقا مستقیما داره از عکاسی بهره میبره. مثلا این دوتا پوستر جفتشون عکاسی شدن، این پوستر عکاسی شده است و بعد المان گرافیکی کامپیوتری بهش اضافه شده، این پوستر باز ترکیبی از عکس، یا مثلا این دوتا پوستر کاملا عکاسی شدن جفتشون. فکر کنم اتفاقا عکس حضور خیلی پررنگ داره و اتفاقی که داره میفته اتفاقا طراحی و عنصر دستساز داره کم میشه. شاید تنها از معدود طراحانی که هنوز داره با تکنیک های قدیمی کار میکنه ایمان راد باشه یا حتی مشتبه ادیبی باشه. خیلی اتفاقا تعداد آدمایی که دارن با طراحی دستی کار میکنن کمه تا نسبت به کسایی که با عکاسی و تکنیک های دیجیتال دارن بیشتر کار میکنن. یا خود رضا آبدینی از عنصر عکاسی به شیوه خودش استفاده میکنه، عکس میگیره و تماما عکس ها رو در اصل رنگ رو از عکس ها میگیره.
این جنبه مربوط به همون نسل پنجم که گفتین یا قبل از اون هم یعنی تحول پیش آمده یا همیشه اینطور بود؟
من فکر کنم خب عکاسی در اون زمانی که کامپیوتر وارد عرصه میشه و عکاسی در اصل یک ذره شما با یه دوربین چند مگاپیکسلی میتونین عکس بگیرین، اینجاست که اتفاقا عکاسی به عنوان یک مدیوم کاری ساده وارد میشه. تا قبل شاید عکاس نیاز داشته چند هزار دلار خرج بکنه تا که یک دوربین بخواد داشته باشه، بعد عکس رو بره چاپ بکنه با پروسه های پیچیده‌ای که وجود داشته. به خاطر این احساس میکنم که با دیجیتالیزه شدن و پیشرفت تکنولوژی اتفاقا عکاسی یک مدیوم بسیار کلیدی شده. تا قبلش شاید واقعا اینجوری نبوده، که بعضا اتفاقا در قبل هم داریم. یعنی ما اگه برگردیم به نسل مثلا اینجا، ما باز کلن عکاسی داریم میبینیم، اون کاملا یک فریم عکاسی شده است همه چیزش. اینجا باز عکاسی داریم، اینا عکاسی است. میگم ایمان راد چا تنها گرافیستی که با دست داره کار میکنه. اینجا ما باز از عناصر عکاسی داریم استفاده میکنیم. و در گذشته او هم، یعنی گذشته قبل از نسل چهار، باز اینجا مثلا ما عکاسی، من فکر کنم عکاسی کلا هنر مهمی بوده همواره در، یعنی یه جورایی یک پیوند مستقیم بین عکاسی و گرافیک وجود داره، چون جفتشون هنرهای جدیدی هستن. مثل همونطور که همون پیوند بین گرافیک و سینما وجود داره، همونطور که گرافیک با پیشرفت سینما پیشرفت کرده.
شاید نقطه‌ای رو که استاد لوئیس گفتن از یه زاویه دیگه بتونم در تاییدش بگم، احساس خودم هم همینطور هست و نکته خیلی جالبی هستیم. این چیزایی هم که شما اشاره میکنید به عنوان اینکه از عکاسی درش استفاده شده، مثلا اینه که آدم اون رو زیاد نمیبینه. یعنی شما فقط میگید که از عکاسی استفاده شده ولی این دیده نمیشه. پشت جلد کتاب ها رو مثلا، توی پوستر ها شاید اینجا هم خیلی فرق نکنه، ولی پشت جلد کتاب ها اینجا اکثرا شما میدید عکس هست یا پورتری یه شخصه یا منظره هست، گلگی های فلان چیزی. و تو ایران مثل که یه عمد خاصی هست که حتما یه جوری تغییر بشه، روش کار بشه یا فوتوشاپ بشه یا چیزی بشه که اون حالت عکسش رو کم میکنه، در حالی که اینجا خیلی عادیه که عکس پشت جلد کتاب باشه. مثلا
تا شدم تازه. آره این قضیه وجود داره توی ایران که بلکه یک برخوردی که طراح با کار خودش انجام میده، میگه اگر که یک چیزی به من سفارش داده شده، من دارم پول میگیرم برای اینکه یک چیزی رو اضافه بکنم به این کتاب، و اگه قرار باشه که شما به من همه اون متریال رو بدیم من فقط بچینم، این کار من نیست، من خیلی دخالتی توی اون وقت طراحی ندارم. انگار که من صرفا دارم دست شما میشم که شما اون چیزی که توی ذهنتون هست رو من فقط پیاده بکنم. شاید اینجاست که مثلا از اون لحاظ به عکاسی نمیشه نگاه کرد که آره عکس به اون شکلی که واقعا یک تصویری عکاسی شده باشه و همون عیناً گذاشته بشه، نه همچین چیزی خیلی کم وجود داره. خیلی عکس ها مانیپولیت میشن به صورت دیجیتالی، بلکه طراح دوست داره شیطنت خودشان بکنه توش.
من یه سوال خیلی ساده دارم در مورد گرافیک تجاری و شما چند دفعه فرمودید مثلا کارگاه گرافیک یا کلکتیو گرافیک. مثلا فرض کنید که من چاپخونه کار میکنم و میخوام یه جلد بگیرم برای کتاب، مثلا من زنگ میزنم طراح مستقل یا یه استاد که چند دانشجو یا اپرنتیس باش کار میکنن، یا
شرکت های خیلی بزرگ هست که کار تجاری انجام میدن، مثل قشنگ کورپوریت دیزاین استودیوهای وجود دارن که طراحان بسیار زیادی دارن زیر دستشون و صرفا هم کار تجاری انجام میدن. از طراحی برای ماکارونی گرفته تا طراحی برای ماشینالات و تمام اینها. غیر از اونها این دیزاین استودیوهای بسیار کوچولو کوچولو وجود دارن که نهایتا شاید 4-5 نفر توش کار میکنن یا شاید دست یک نفر داره توش کار میکنه، که امروز هم اسمشون خیلی زیاد داره میشه، یعنی هر کسی که از دانشگاه خارج میشه یه دیزاین استودیو با یه اسم جدیدی فردا توی فیسبوک معرفی میکنه. و اینها اصولا سفارشاتشون سفارشات محدودتریه و خب در حوزه فرهنگ براشون کار بیشتره تا در، چون برای مثلا طراحی برای یک شرکت بزرگ خب مسلمه یه تیم نیاز هستش، ولی هر دو شکلش وجود داره.
مسئله اشاره کرده بودید که نسل دوم یا سوم فکر کنم بود که رفته خارج